ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید مذاکرات سعید جلیلی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند در ترکیه انجام شود. مقام های امنیتی ایران از تحویل اجساد اعدام شدگان روز یکشنبه به خانواده ها خودداری و مادر و خواهر شیرین علم‌خویی را بازداشت کردند. جمهوری اسلامی به مادران سه آمریکایی زندانی در ایران اجازه می‌دهد با فرزندانشان دیدار کنند. ساعت 21. شب شما بخیر. 21 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر است با 11 ماه مه سال 2010 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی به شما شب بخیر می‌گوییم و نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها این مجله شبانگاهی را آغاز می‌کند.
ممنون الهه، شب شما بخیر. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران با درخواست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران موافقت کرده و این دیدار می‌تواند در ترکیه باشد. او افزود که زمان این ملاقات هنوز مشخص نشده است. کاترین اشتون روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرده بود که در پاسخ به پیشنهاد ترکیه با انجام چنین دیداری موافقت شده و افزوده بود که تنها در صورتی حاضر به مذاکره با ایران است که این مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد. او همچنین گفته بود که تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. به گفته خلیل بهرامیان وکیل مدافع شیرین علم‌خویی، مقام‌های امنیتی از تحویل جسد موکلش به خانواده او خودداری کردند و خواهر و مادر او را در ماکو بازداشت کردند. آقای بهرامیان همچنین گفت که اجساد فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان نیز به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده است. این 5 نفر روز یکشنبه بدون اطلاع خانواده‌هایشان در زندان اوین اعدام شدند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران ویزا صادر شده و آنها می توانند برای دیدار فرزندانشان به ایران سفر کنند. جاش فتال، شون باور و سارا شاورد از خرداد ماه گذشته هنگام کوهنوردی در منطقه کوهستانی مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. خانواده های این 3 جوان در واکنش به سخنان رامین مهمان‌پرست گفتند که هنوز رسما ویزایی دریافت نکرده اند و به محض دریافت آن به تهران خواهند رفت. آلخاندرو وولف از معاونان وزارت خارجه آمریکا در ضیافت شام 4 شنبه شب گذشته منوچهر متکی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل نامه مادران این 3 آمریکایی را به او داده بود.
با سپاس از نوشین سید حسینی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. صبح امروز مادر و خواهر شیرین علم‌خویی بازداشت شدند. اجساد اعدام شدگان روز یکشنبه در زندان اوین نیز به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود. با وکیل شیرین علم‌خویی و فرزاد کمانگر گفتگو کرده ایم.
حالا این مسئله امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجساد کشته شده ها رو به مادر و پدر و خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است.
موج اعتراض های ایرانیان خارج از کشور به اعدام های روز یکشنبه در ایران. از اعتراضات در ایالت های مریلند و ویرجینیا در آمریکا خواهیم شنید. حجاب، بی حجابی، بد حجابی و یا کشف حجاب. صدور بخشنامه مبارزه با بی حجابی در دانشگاه ها نظر یک تحلیلگر مسائل دینی را جویا شده ایم.
جمهوری اسلامی بر دین اختیاری آموزه های تحمیلی رو سوار کرد. نه دین موفق شد و کام روا شد در میان مردم و نه مردم پذیرفتند آموزه هایی که به نام دین بر اونها تحمیل شد.
همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دو روز پس از اعدام از قبل اعلام نشده و ناگهانی 5 تن در زندان اوین، هنوز اجساد این افراد به خانواده آنها تحویل داده نشده است. در همین حال از ماکو خبر رسیده است که صبح روز سه‌شنبه امروز، خواهر و مادر شیرین علم‌هویی در منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خلیل بهرامیان، وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا، نخست به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد که بازداشت خواهر و مادر شیرین علم‌هویی حقیقت دارد.
ما صبح رفتیم دفتر انقلاب اجرای احکام که اینجا اجساد بگیریم، اجساد این کسانی که اعدام کردن. بعد بیرون که اومدم اجساد که ندادم هیچی، بیرون که اومدم برادر شیرین علم‌هویی موکلم اعلام کرد که مادر و خواهرش رو در ماکو بازداشت کردن. بعد حدود نیم ساعتی پیشم مجددا این خبر به من رسید. من اون چیزی که شنیدم این بوده، متاسفانه این کار رو کردم. من واقعا متاسفم.
آقای بهرامیان، دلیل این که اجساد رو تحویل ندادن به شما چی بوده؟
خودشون اعلام میکنم مسائل امنیتیه. حالا این مسائل امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجساد کشته شده ها رو به مادر و پدر و خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است. اینا چیکار میخوان با این اجساد بکنن؟ این اجساد چه چیزیه؟ خب در زنده بودن که تحمل نشه و کشتیم. الان هم که اینا مردن دیگه از جسد چرا شما به این صورت برخورد میکنید؟
آیا تا پیش از این اتفاق افتاده که اجساد رو تحویل ندن؟ آیا یک روال قانونی وجود داره در ایران در این مورد یا نه این اتفاق یک استثناست؟
قانون ارادای فردی و جناهیه. جناهی که الان این کار رو میکنه در نظر من جناهی تندرویه که ماجراجویی میکنه.
آقای بهرامیان، از نظر قضایی آیا با اعدام شدن این 5 نفر پرونده اونها مختومه میشه یا امکان پیگیری علت اعدام برای شما به عنوان وکیلشون وجود داره؟
اگر من وکالت از اولیای دم بگیرم و خانواده‌شون میگیرم کسانی که وارد شون هستن، پرونده رو تعقیب میدن. این پرونده تازه به نظر من وقتی که چون اتفاق میفته تازه شروع میشه کارش و این دو پرونده هیچ وقت مختومه نمیشه. از جهت فرم قضایی شاید آقایون ادعا کنن مختومه شده، ولی خب این موضوعی است که باعث رسیدگی بشه که چرا اینا اعدام شده. اینا افراد مظلوم بودن. چه موکلین من هر سه نفر، چه فرزاد کمانگر، چه شیرین علم‌هویی و چه مهدی اسلامیان، وضعیتی نبود که بیان احکام به این صورت صادر بشه. من فکر میکنم که خانوخای این بازی روزی بالاخره اگر تو این کشور قرار بشه به هم اعتراف گذاشته بشه اجرا بشه، این برنده رو خواهد شد. وای به حال اون کسی که با اسم قانون عمل خلاف انجام داده.
خلیل بهرامیان، وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر در گفتگو با رویا کریمی مجد بود از رادیو فردا. در ادامه موج اعتراض‌های ایرانیان در کشورهای گوناگون اروپا و آمریکا، جمعی از ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا و ایالت‌های مریلند و ویرجینیا نیز در برابر ساختمان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن که در محل این تظاهرات حضور داشته است، از آن گزارشی فرستاده.
جمع شدیم اعتراض به حکم غیر انسانی و غیر اخلاقی اعدام برای 5 تن از فعالین مدنی و سیاسی ایرانی که در میان آنها 4 تا از فعالین مدنی کرد هستند. روش اعدام کردن جمهوری اسلامی دیگه به شکلی در اومده که برجسته کرد ستیزی میکنه و کرد کشی میکنه و من فکر میکنم دیگه زمانش فرا رسیده که مجامع جهانی، نهادهای حقوق بشر، انسانهای آزادیخواه و دموکراسی طلب در برابر این شیوه عملکرد غیر انسانی نباید ساکت باشن. ما هم اومدیم اعتراض خودمون رو بیان کنیم. ما از طرف گروه خاصی نیامدیم، ما به عنوان کرد اومدیم، به عنوان یک ملت ایرانی اصیل که در سرزمین ایران تاریخی داره، تمدنی داره و پیشینه بسیار تاریخی داره، اومدیم که اعتراض کنیم به این وضعیت و سردمداران فعلی جمهوری اسلامی، بگیم زهی خیال باطل، ما ریشه در خاک داریم. بین اعدام ها ما دست از حقوق انسانی اساسی و آزادی خواهی و دموکراسی بر نخواهیم داشت. ایران رو باید تبدیل بکنیم به سرزمینی که همه انسان ها خارج از پست و نژاد و زبان حقوق انسانی و آزادی خاص خودشون رو داشته باشن و بتونن آزادانه آزادیشون رو تجربه بکنن. و ما اومدیم اینا رو بگیم، اومدیم این راه رو ادامه بدیم و میخوایم بگیم که فرزادها، حیدریها و وکیلها تنها نیستن، اینها لشکر بسیار نیرومند مردم کرد، مردم ایران هستن. ایرانی ها دیگه این وضعیت رو نمیتونن بپذیرن و میخوایم با جامعه جهانی بگیم با ما هم صدا شوید. کلن حکم اعدام در ایران باید لغو بشه، بلخص برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین مدنی که این حقوق اولیه هر انسانی است در چارچوب قانون و با شکل آشکار و فعالیت علنی فعالیت خودش رو تنظیم بکنه.
5 نفر از فعالان حقوق بشر رو اعدام کردن تو ایران برای اظهار همدردی و همبستگیمون با ملت ایران. در واقع اینجا است به نظر من هیچ کسی حق نداره حق زندگی کردن رو از کسی سلب کنه.
I'm here to protest the execution of political prisoners and human rights activists or any human being.
اینا شهروندان ایرانی بودن و ما اعتراض داریم به خاطر اینکه از دسترسی به وکیل، دسترسی به پروندهشون، وکلاشون در واقع دسترسی نداشتن و حتی وکیل آقای فرزاد کمانگر اعلام کرده که ایشون 100% بیگناه بوده و در مورد یکی دیگه از اعدامیایی که در وصیت‌نامه‌اش اعلام کرده که من هیچ به هیچ گونه از بمب‌گذاری که در شیراز بوده اطلاعی نداشتم و برادر ایشون بوده که ایشون هم پیش از این اعدام شده و اینها نقاط ابهامی هست که در این پرونده‌ها وجود داره و در واقع به نظر من میرسه که این اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده و مبنای حقوقی و قانونی چندانی نداشته.
ادامه موج اعتراض‌ها به اعدام‌های روز یکشنبه در زندان اوین. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان شنونده رادیو فردا، رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از ایران و سراسر جهان به گوش شما می‌رساند و صدای شما عزیزان شنونده را به گوش آنها.
یه فرد کرد هستم که در کانادا زندگی میکنم. از دیروز حالم خیلی خرابه برای این 5 تا. اونها هیچ فرقی با بچه های غیر فارس و کرد و اینها ما نداریم. ما همه از یه مملکت هستیم، همه از یه زمین ایران زمین هستیم. همونطوری که آقای خمینی در دهه 60 این همه جوانای ما رو کشت، هیچ فرقی برای اون نکرد که کرد هستن یا غیر کرد.
میخواستم بگم این سران مملکت جمهوری اسلامی ایران چرا اینقدر کارگران زیاد میکنن؟ چرا اینقدر همه چی بالا رفته به جز حقوق کارگر؟ آخه این چه مملکتی شد؟ چه جمهوری اسلامی شد برای ما؟ همه مردم در عذاب هستن.
دنیای عجیبی است وقتی کسانی که زمانی بچه سال بودند حال سر کار هستند و تمام همه غمشان سرکوب آزادی خواهی و مردم ایران است، به خود اجازه میدهند کسی که مورد اعتماد رهبر اصلی انقلاب اسلامی بوده و 8 سال به عنوان نخست وزیر به او خدمت کرده حال او را محارب اعلام کنند. واقعا قدرت طلبی به کجا رسیده است؟ چشم رهبر فعلی کشور واقعا روشن.
با عنوان یه روستایی دردمند تماس گرفتم. برای دوا و درمان به تهران آمده بودم. انقدر هزینه دوا و درمان بالا بود منصرف شدم. دست خالی دارم به روستا برمیگردم. این که میگن آقای احمدی نژاد برای روستا خیلی کار کرده، اینا کاملا دروغه. روستای ما سال به سال محرومتر میشه، کشاورزیش هم داره نابود میشه. به جای جشن هسته‌ای باید ازای گرانی و تورم و ماتم بیکاری و اعتیاد برای مملکت گرفت. آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانی یک کودکستان مدیریت کنی؟ چجور میخوای جهان مدیریت کنی؟ اگه 4 تا گوسفند دست تو بدن 3 تاشو تلف میکنی. میخوای جهان مدیریت کنی؟ تو لیاقت مدیریتی که کودکستان هم نداری.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001 202-82-87-220. عزیزان شنونده، هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا میتونید در میان بگذارید. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. حجاب، بی‌حجابی، بدحجابی و این اواخر موضوعی به نام کشف حجاب، مواردی است که در بخش‌های مختلف دولت به آن پرداخته می‌شود. یک سایت خبری نزدیک به اصولگرایان از صدور بخشنامه مبارزه با چیزی که بی‌حجابی در دانشگاه خوانده خبر داده است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
بی‌حجابی و بدحجابی، موضوعی که برخی امامان جمعه با جدیت تمام در طول چند هفته گذشته از پشت تریبون‌های نماز جمعه مدام در موردش بحث کردند، شاید بی تأثیر در صدور بخشنامه مبارزه با بدحجابی در دانشگاه ها نبوده است. یک سایت خبری روز سه‌شنبه از صدور ابلاغیه‌ای جدید خبر داد. ابلاغیه‌ای از طرف حراست کل وزارت علوم. بر اساس این ابلاغیه جدید، با مصادیق چیزی که بدحجابی و کشف حجاب خوانده شده، در محیط دانشگاه به صورت جدی و قاطعانه برخورد خواهد شد و سرپیچی مدیران کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به حراست کل گزارش می‌شود. جمعه گذشته 17 اردیبهشت ماه، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از پشت تریبون نماز جمعه در این زمینه هشدار داده بود.
مردم ما جونشون به لب رسیده از این بدحجابی ها. مسئولان محترم بدانن این مردم متدین که من میبینم به هیچ نحو تعلل در اجرای این قانون را نمیپذیرند.
آقای خاتمی در خطبه نماز جمعه هفته پیش تهران با تاکید بر برخورد قانونی با مواردی که بی‌حجابی عنوان میکرد گفت:
به بازیگران ابتذال و اونها که مباشرن در این بدحجابی ها و گسترش آن و اونها که با عمل از اینها حمایت میکنن، این جمله را عرض میکنم: همان گونه که این ملت جریان فتنه سیاسی رو به عقب راند، با همون قدرت در مقابل جلوه های بدحجابی و بیحجابی که یادگار رضاخان قلدر هست با تمام قاطعیت خواهد ایستاد.
خبر ابلاغیه جدید در چنین شرایطی اعلام شد و یک مقام مسئول در گفتگو با جهان نیوز متعلق به یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، بدحجابی یا بیحجابی در دانشگاه ها را جریان سازماندهی شده‌ای بعد از 22 بهمن ماه سال گذشته عنوان کرد که به گفته وی حرکات خزنده خود در دانشگاه های کشور را آغاز کرده است. این موضوع را پیشتر احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم در نماز جمعه هفته پیش اعلام کرده بود، ولی تاکید کرده بود که تعداد این دانشجویان که گول جنگ نام را خوردند آنقدرها زیاد نیست.
یه مسئله ای که الان سرصدا را انداختن، دانشجوها بیدین شدن، دختران دانشجو بی‌حجاب شدن، لاابالی شدن. خب برید تو دانشگاه ها ارزیابی کنید. الان در محیط های دانشگاهی درسته، بعضی مناظر وحشتبار ناهنجار ضد دینی به وسیله بعضی عوامل لاابالی ما مشاهده می کنیم، اما واقعا دانشجویان محجب اهم از چادری و غیر چادری نسبت درصدشون با دانشجوهای بی‌حجاب یا بدحجاب چقدره؟
جدی شدن بحث پیگیری حجاب بانوان در جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفته که زهره الهیان، نماینده اصولگرای مجلس، به دولت پیشنهاد کرد در کنار رویکرد فرهنگی خود در مقابل عفاف و حجاب با متخلفان و هنجارشکنان برخورد قاطع شود. سید رضا اکرمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، هم مانند امام جمعه موقت تهران، پوشش و حجاب در جامعه را امری شخصی ندانسته که افراد بتوانند بر اساس سلایق خود آن را اعمال کنند. اما با وجود این همه بایدها و نبایدها و محدودیت‌هایی که از سوی دولت جمهوری اسلامی برای حجاب و پوشش زنان با انواع طرح‌های عفاف و امنیت اجتماعی اعمال می‌شود، چرا هر سال نیاز به قواعد و ساختارهای جدیدی است تا برخی از زنان با پوشش مورد انتظار دولت ظاهر شوند؟ محمد جواد اکبرین، محقق دینی، معتقد است
دین ذاتش اختیاری است. تمام مفاهیمی که درباره دین در قرآن هم اومده تمکین دینه، یعنی آدم باید به نتیجه برسه اون ایمان رو پیدا کنه و دین رو اختیار بکنه با همه آموزه‌های دینی. فرض می‌کنیم حجاب یکی از آموزه‌های دینی مسلم ماست، هر کس قرار محجبه باشه باید با اختیار باشه. جمهوری اسلامی بر دین اختیاری آموزه‌های تحمیلی رو سوار کرد و از دین توقع داشت اجبار رو. دین ظرفیتش رو نداشت، نه دین موفق شد و کامروا شد در میان مردم و نه مردم پذیرفتند آموزه‌هایی که به نام دین بر اونها تحمیل شد.
در کنار طرح‌های تنبیهی که تا امروز برای مقابله با موضوعی به اسم بدحجابی در جامعه عنوان شده، خبرها حاکی است طرح آزمایشی تجلیل از دختران خوش‌حجاب در استان آذربایجان غربی شروع شده. بر اساس خبرهایی که در این زمینه منتشر شده، این طرح با حمایت نیروی انتظامی استانداری و شهرداری‌های استان اجرا می‌شود و طی آن به دختران محجبه کارت خوش‌حجابی ارائه می‌شود. گفته می شود این طرح به مرور در سایر استانهای کشور هم اجرا خواهد شد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته برای مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران ویزا صادر شده و آنها می توانند برای دیدار فرزندانشان به ایران سفر کنند. 3 جوان آمریکایی 10 ماه پیش هنگام کوهنوردی در منطقه کوهستانی مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. الخندرا وولف از معاونان وزارت خارجه آمریکا در ضیافت شام چهارشنبه شب گذشته که منوچهر متکی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ترتیب داده بود، نامه مادران این 3 آمریکایی را به آقای متکی داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
آری، من هیجان زدم، حتی نفس کشیدن هم برایم سخت است. گفتند که شاید بتوانم بعد از یک پرواز سخت، بعد از 10 ماه دوری، فرزندم را در زندانی در ایران ملاقات کنم. اما همه اینها حرفای رسانه هاست. هنوز هیچ مقام رسمی ایرانی به ما نگفته که می توانیم پاسپورت هایمان را برای دریافت ویزا ارائه کنیم. این گفته های لورا فتال، مادر جاش فتال، است که در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس از هیجانش برای سفر به ایران و ملاقات پسرش خبر داده است. سفری که روز گذشته منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی ویژه خبری در شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی وعده آن را داده بود. شین بور، جاش فتال و سارا شرود از 10 مرداد 1388 در ایران تحت بازداشت هستند. به گزارش خبرگزاری ها، آنها در این تاریخ به طور تصادفی به هنگام کوهنوردی در کوههای کردستان عراق از حریم علامتگذاری نشده مرز عبور نمودند. آنها در منطقه آرام از عراق بودند که اخیراً گویا توجه جهانگردان غربی را به خود جلب کرده است. اما دولت ایران معتقد است که آنها به طور غیرقانونی از مرزهای ایران گذشتند و اتهام ارتباط با سازمان سیا را نیز به آنها نسبت داده است. و بدین ترتیب اکنون بیش از 10 ماه است که 3 جوان آمریکایی که هر 3 فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا در برکلی هستند، در تهران در بازداشت به سر می‌برند. در 29 سپتامبر 2009 اولین بار دیپلمات‌های سوئیسی به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران اجازه پیدا کردند تا با آنها ملاقات داشته باشند. حدود 3 ماه پیش نیز فرصتی پیدا شد تا کوهنوردان آمریکایی بتوانند با خانواده‌شان گفتگوی مستقیم تلفنی داشته باشند. لورا فتال در مورد گفتگوی تلفنی همسرش با پسرش جاش میگوید:
یک بار تماس مستقیمی بود. متاسفانه من خونه نبودم و همسرم تلفن رو برداشت. جاش بود از اون طرف و گفت سلام بابا. معلوم بود که خیلی دلش تنگ شده و دلش میخواد که با دنیای خارج تماس داشته باشه. اونا همشون میخوان که از این انزوا خارج بشن و تحمل این وضع براشون خیلی سخته.
مادران 3 کوهنورد آمریکایی که از مرداد ماه سال گذشته در بازداشت به سر میبرند، از محمود احمدی نژاد خواستند که در سفر اخیر خود به نیویورک فرزندان آنها را نیز به آمریکا برگرداند. آنها با فرستادن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، بازگرداندن فرزندانشان به آمریکا را رفتاری دانستند که به گفته آنها نشان از شرافت، شفقت و رحمت آقای احمدی نژاد خواهد داشت. اما محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اعلام کرد که تنها می‌تواند به قاضی پرونده در سرعت بخشیدن به رسیدگی به اتهامات آنها توصیه کند. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه گفت:
These 3 individuals entered our borders illegally. They have confessed to that. They crossed our border.
دستگاه قضایی هستند. باید مدارکی به قاضی بدن.
خانواده این زندانیان آمریکایی اما نگران وضعیت سلامت فرزندانشانند. اوائل اردیبهشت ماه و پس از آخرین ملاقات دیپلمات‌های سوئیسی با فرزندانشان به آنها اطلاع داده شد که وضعیت سلامتی زندانیان چندان خوب نیست. نورا شرود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است بعد از شنیدن خبرهای نچندان خوب حالا دیگر برای دیدن فرزندش لحظه شماری می کند. خانواده این کوهنوردان اتهام ارتباط فرزندانشان با سازمان سیا را رد می کنند و از اینکه 10 ماه بعد از بازداشت هنوز اتهامی به فرزندانشان تفهیم نشده، دسترسی به وکیل ندارند و زمان دادگاهشان نیز تعیین نشده، ابراز نگرانی می کنند. با این همه مادران این سه کوهنورد آمریکایی می گویند که این بار از همیشه امیدوارترند تا شاید بتوانند از نزدیک فرزندانشان را ملاقات کنند.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و سفر تاریخی دیمیتری مدودیف به سوریه که نخستین دیدار رسمی رهبر روسیه از این کشور است و در ادامه سفر وی به ترکیه، کشوری که در حال تبدیل شدن به شریک استراتژیک مسکو در منطقه است، نه تنها نقش مهمی در آینده روابط میان این کشورها ایفا خواهد کرد، بلکه بر معادلات منطقه‌ای نیز تأثیر خواهد گذارد. در حالی که مناقشه هسته‌ای ایران از اصلی ترین موضوعات بحث برانگیز منطقه به شمار می رود، روسیه، ترکیه و سوریه در پی آنند تا به حل این مسئله از روش‌های سیاسی دیپلماتیک کمک کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه با بشار اسد همتای سوریهش پیرامون همکاری‌های دو جانبه به بحث و گفتگو پرداخت. همچنین طرفین درباره روند صلح خاورمیانه و مسئله هسته‌ای ایران نیز تبادل نظر کردند. روسیه در کنار آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا یکی از 4 میانجیگر در مذاکرات اعراب و اسرائیل است. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل که یک شنبه گذشته به مناسبت شرکت در جشن 65مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده بود، طی دیدار با مدودیف آخرین تحولات مربوط به امکان اثرگیری مذاکرات بین تل اویو و دمشق را با وی در میان گذاشت. به عقیده صاحب نظران، در صورت موافقیت مدودیف برای تحرک بخشیدن به این مذاکرات، سوریه ناگزیر به تجدید نظر در مناسبات خود با تهران خواهد بود. سه‌شنبه مدودیف و اسد با انتشار بیانیه مشترک ضمن شناختن حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز اتمی، برایت تعهدات پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بر حل دیپلماتیک مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور تاکید و از تلاش‌ها برای یافتن چنین راه حل حمایت کردند. ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، درباره اقدامات مسکو برای میانجیگری فعالانه‌تر در حل مسائل خاورمیانه می‌گوید:
Мне кажется, сила позиции России сегодня состоит в том, что Россия
به نظرم قوت موضع کنونی روسیه در آن است که مناسبات خوب و سازنده‌ای با تمام کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی، ایران، اسرائیل و ترکیه برقرار کرده. همچنین در حال حاضر روابطمان با غرب نیز رو به بهبودی است. مجموعه این شرایط برای روسیه زمینه‌ای فراهم کرده که در عرصه بین‌المللی نقش موثری ایفا کند. من هنوز به موفقیت تلاش‌های روسیه برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران امیدوارم. معتقدم برای غرب بیش از آن که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نگران کننده باشد، افزایش نفوذ این کشور در منطقه باعث نگرانی شده است. روسیه با این موضوع مشکلی ندارد و برای حل بحران‌های موجود از مشارکت تمام کشورها استقبال می‌کند. سوریه بازیکنی مهم در خاورمیانه است و این موضوع را باید در نظر داشته باشیم.
از سه‌شنبه مدودیف در رأس هیئت بلندپایه که از جمله سرگی لاوروف وزیر امور خارجه، رمضان قادیرف رئیس جمهور چچن، سرگی شماتکو وزیر انرژی و میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور بین المللی سنای روسیه در آن حضور دارند، در ادامه سفر خود برای دیدار دو روزه به ترکیه می رود. بررسی صلح خاورمیانه، مناقشه هسته‌ای ایران و نیز مسئله قره‌باغ از موضوعات اصلی بین المللی گفتگوهای مقامات دو کشور خواهد بود. سرگی پریخوتکو، دستیار رئیس جمهور روسیه، با اشاره به این موضوع به خبرنگاران گفت که مسکو و آنکارا نظرهای مشابه پیرامون بسیاری از مسائل منطقی و بین المللی دارند. به عقیده صاحب نظران، در حالی که اروپا درگیر مشکلات اقتصادی است و آمریکا به رغم تلاش‌های باراک اوباما هنوز نتوانسته وجهه خود در خاورمیانه را بهبود بخشد، ترکیه و روسیه در تلاشند بسیاری از مشکلات موجود را به نفع خود تمام کنند. آنا رایسکای رادیو فردا.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سالم و سربلند باشید. 30 دقیقه دیگر مشروع خبرها را خواهید شنید.
جهان امروز، رادیو فردا.
فقط امشب، فقط هم بغض من باش همین امشب، فقط مثل خود عاشق شدن باش در آوار همه آینه ها، تکرار من باش همین امشب، کلید قفل این زندون تن باش. رو گلدونه بریزت سخاوت به پاش رنگ تراوت، ای جان جانان، ای درد و درمان، ای سخت و آسان، آواز و پایان. به باره ای ابرکم بر من به بار و تازه تر شد، بارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو، تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره، اگه پر میوهی پر سایهی افتاده تر شو. رو گلدونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت، ای جان جانان، ای درد و درمان، ای سخت و سان، آواز و پایان. باره ای ابرکم بر من به بارو تازه تر شو، به بارو قطره قطره نم نمک آزاده تر شو، تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره، اگه پر میوهی پر سایهی افتاده تر شو. رو گلدونه رفاقت بریز عطر سخاوت به پاش رنگ تراوت، ای جان جانان، ای درد و درمان، ای سخت و سان، آواز و پایان.
روحیم، منم حبسه نه پایین روحیم، من نگفتم تو مسیر خوبیم، نه من صوفیم نه سفیر رومیم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دو بر ندا به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگم، بسا زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگم گوش ندم، بکن تو کور من به چشم خون من، هیچ کسوفی نمیشه زده نور من، بگه شور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، نرید نور من نبا با کور پر، بزد و زود حل و قبول ظهور من.
اجازه بدی و رازی بدی بات بازی کنم، دوباره روزی میرسه میرسی به حرفان، اشکال نداره بذار ستاره رو سرم، دوباره از سر خوابه بذار بخوابه نظر بخوابه نداره شاره،
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم، احتیاجی نداره بیارم اسمشم، ما گفته که کم یا دوباره بد بگم، نوشتن عشق من کی نوشت مثل من، میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم، توی خماری خود روی مجبن بشم، معلق رو ورقه بشم نصف وقت، دود سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگشم وقت ندارم چه بشم، حکی زد من نکنه فکرشم، بیبیچم تو کفن افان اسم من، همینه عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من، بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، تونم مال تو رومم و بگی من بسپرم،
آره اجازه بدی و رازی بدی بات بازی کنم، دوباره روزی میرسه میرسی به حرفان، اشکال نداره بذار ستاره رو سرم، بباره به سر خواهه بذار بخواهه نظر بخواهه نداره شعره،
دنیا رو دور زدم دوتا چش جلومه دوتا هم پای سرم، یه موش لاش خورد دنبال فرصتم، باز بکشم اگه نکشم کشترم، دست مالیسینا برام هم بور زدم، حد به دستشون و ما هم کد همش، اگه برد از دیگه دیر قول نزن، بازم فرصت هست نکن فکر سول هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه، این
کار و فشار دائم و صلح
رفیقه دیونه و پیره بدحال و مریضه، ضعیف و بیجونه دیگه نداره نتیجه،
ولی کار و فشار دارم و سالها لازم، ولی میرسم بشاره، آره اجازه دادی و روزی بودی بات بازی کنه، دوباره روزی میرسه میرسی به حرفان، اشکال نداره بذار ستاره رو سرم، بباره بسر خوابه بذار بخوابه نظر بخوابه نداره شاره،
شصت ثانیه با زمین.
ششمین جشنواره بین‌المللی هنری آب با آثاری از 63 کشور در بخش‌های کاریکاتور، نقاشی، عکس و فیلم کوتاه در روزهای 13 تا 15 اردیبهشت ماه در محل مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. دبیر جشنواره بین‌المللی هنری آب، عزیزالله ولیزاده دلاور، با اعلام این خبر گفت: از مهمترین اهدافی که از برگزاری این جشنواره به دنبال آن هستیم، میتوان به مواردی چون ایجاد مشارکت بین‌المللی برای مقابله با کمبود جهانی آب، ارتقای بحث آب به عنوان یک دغدغه جهانی در اذهان جهانیان، نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و آموزشی هنرهای تصویری در راستای آشنایی شهروندان با موضوع کم آبی و پاسداری از منابع آب اشاره کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بذار برم، بذار برم،
به هواس، ادعات بی انتهاست. تو میخوای باور کنم که رفتنم اشتباست. برم دیگه نیار بهونه، من چی بودم بازی بچه گونه، تو باوره ازم یه برد ساختی، اما بدون این بازی را نباختی. بذار برم نگونم، نگو بیتا چی میشه،
حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه‌های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدین. کلی هم ایمیل و اس ام اس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشمریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم آخه تو با صدای سعید عرب. رتبه نهم هیپنوتیزم با صدای زانیار. رتبه هشتم رقص رویا با صدای آراد. رتبه هفتم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم آرش دستا بالا. رتبه پنجم دوباره با صدای کامل. رتبه چهارم فریاد فریاد با صدای امید. رتبه سوم تنهایی از مهدی مقدم.
جواب تو سکوت بود از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم.
رتبه دوم گوگوش با ترانه بارون.
شب شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه یه خانه من شهر تماشاست، همین
گوشه. و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه ترانه ای از داریوش، دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
قد تنهوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. حسرت فردای تو تقدیمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. همسنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چیز روز
ببین دستم سرده نایه نوشته نداره بازه کل کاری میکنه که چشم هی بباره گفتی نمیتونم بی تو سر پا باسم پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم دیگه روزام هست شبام دلگیر تره دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره گفتی مال منی نه یه لحظه هم نمیخوام دبر چشات باسه من پس چرا نمیبار بگو یادتو که اون روز به هم گل راز دادی تو که من فروخت چرا تو گلو بغض داری میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر چرا دست دست میکنی خب از ما بگذر برو که دیگه رسیده وقت رفتن عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما
تو بودی بازیگر منم بازیچه نقاب تو مردان که دنیا هیچه باورم نمیشد ازم دل بکنی آخه میگفتی که تو عشق منی گیرم و میمیرم و تنگم خستم و باریدم دیگه تو رو نمیخوام دسته سردم پشت شکستم میکنم از هم هم برمی و تنگم
بازم من دفتر شعر پاره جز دست تصال تو گره داره پس و پکم از اغده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سینه یادت گفتی زنگ ازم برو بمیره حالا کی به پاک نشسته برو ببین منو خیلی ساده فروختی به کی به چی چیزی نگو لعنتی تا بگی بشی مگه تو همونی نیستی که میگفتی نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی ولی رفتی سمت عشق غریبه یه روز بارش میره توی چشم حقیره به یه حقی بزن برام از سکوت درده متی به خاطر تو رو همه سکوت کرده من لعنتی بهت دادم دل تو دست میدم و رفتی به غریبه دل تو بست
دل تو بستی به غریبه غرفا با نگاهت همش فریبه بس کن و برو دیگه نمیخوامت گریه نکن دلم نمیشه را به قول تو من سلام بذاری برو توی خاطرات نازم بالا رفتی به درک با اینم میسازم بی بازیگر منم بازیچه نما به تو مردم که نورم هیچه مبارم نمیشد ازم دل بکنی نمیگفتی که تو عشق منی دلگیرم و میبیرم و تنم
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13 از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Dance me to the wedding now, dance me on.
ever worn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Dancing to the end of love.